أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بر حسب پیشبینی که شده فردا قبل از ظهر خورشید گرفتگی انجام میشه که در تهران هم بر حسب گزارشی که کردن قابل رؤیت. یه قدری مسائل مربوط به نماز آیات رو عرض بکنم که یادآوری او انشاءالله خالی از فایده نیست. اگرچه مقدار کمی خورشید گرفتگی در منطقه‌ای که ما باشیم قابل رؤیت باشد، نماز آیات واجب می شود. کامل بودنش لازم نیست. در یک فرض کامل بودن نماز آیات فقط اونجاست که اگر کامل نگرفته باشد نماز آیات واجب نیست، و او زمانی است که گذشته باشد وقت خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی و ما در وقت خودش هم مطلع نشده باشیم که ماه گرفته یا خورشید گرفته، بعدن مطلع بشیم. در اینجا که بعدن ما مطلع میشویم، اگر به صورت کامل خورشید نگرفته باشد یا به صورت کامل ماه نگرفته باشد، در این صورت واجب نیست که ما نماز آیات بخوانیم. اگر کامل باشد واجب است. اما این مال کیه؟ اون وقتیه که ما زمانی که خورشید گرفته است یا ماه گرفته است مطلع نشویم. و الا اگر زمانی که خورشید گرفته است ما مطلع بشیم، باید نماز آیات رو بخونیم. یا زمانی که ماه گرفتگی پیدا میشه باید نماز آیات رو بخونیم، اگرچه مقدار مختصری باشه. البته مقدار مختصری که با چشم عادی قابل رؤیت هست، نه اون مقداری که ممکنه از نظر علمی بگن الان ماه و خورشید و زمین در یک محور و در یک امتدادن، بعضی از جاها هم قابل رؤیته ولی اینجا مثلا قابل رؤیت نیست. اگر اینجایی که ما هستیم قابل رؤیت نباشه، برای ما واجب نیست. برای کسانی که در همون مناطق قابل رؤیت هستن، اون بر اون افراد واجبه. خب نماز آیات بهتره که در نیمه اول خورشید گرفتگی هم انجام بشه، گرچه تا پایان زمان باز شدن هم اگر کسی اقدام بکند، نماز آیاتی که میخواند نماز اداه. اگر زمان نماز آیات با زمان نماز یومیه با هم تلاقی پیدا بکنه، فردا این چنین نیست، یعنی قبل از این که وقت نماز ظهر و عصر قضا بشه خورشید گرفتگی هم به پایان میرسه. اما اگر یه وقتی باشه که آخر روز خورشید گرفتگی محقق بشه و شخص نماز ظهر و عصرش رو هم نخونده، فقط وقت باقی است برای خوندن یکی از این دو نماز، در اونجا نماز یومیه مقدم میشه. اما اگر این فرض رو شما کنار بگذارید، نماز آیات رو باید زودتر شخص بخواند که به هم نماز آیات رو خونده باشد، هم نماز یومیه خودش رو هم خونده باشد. نماز آیات دو رکعت و در هر رکعت 5 رکوع باید انجام بشه. سوره حمد رو میخواند و یک سوره کامل رو هم میخونه، میره رکوع. همین حمد و سوره کامل رو قبل از رکوع دوم، قبل از رکوع سوم و قبل از رکوع چهارم، پنجم و دهم هم باید انجام بده. این نحوه اولشه. نحوه دومش هم اینه که حمد رو میخواند و یک سوره را به 5 تقسیم میکنه، که لازم نیست این قسمت‌ها قسمت‌های مساوی باشد، بلکه لازم نیست که یک آیه کامل هم قبل از رکوع خوانده شود. اون مقداری که از آیه را می‌خواند اگه معنای کاملی بدهد کافی است. مثلا شخص می‌تواند قبل از رکوع چهارمش فقط به خواندن لم یلد اکتفا کند و به رکوع برود، بعد از آن که رکوعش رو انجام داد سر از رکوع بردارد و قسمت بعدی در البته رکوع سوم باید عرض بکنیم، در رکوع سومش بگی لم یلد، در رکوع چهارم بگی ولم یولد. اگر این کار رو بکنه نمازی که خونده درسته، اما اگه فقط میخواد به بخشی از آیه اکتفا کنه که معناش کامل نیست، اونجا اکتفا نکنه به این مقدار، پس آیه کامل خوندن هم واجب نیست. این که آیا میشود بسم الله الرحمن الرحیم رو یک آیه برای سوره انتخاب کرد و به او اکتفا کرد و بعد از او به رکوع انسان بره، آیا این کار جایزه یا نه، بین آیون فقهای فعلی یه اختلافی است. احتیاط اینه که به قرائت بسم الله الرحمن الرحیم اکتفا نکند و بعد از او مقداری از سوره را هم بخواند. لذا اگر کسی میخواهد سوره قل هو الله احد رو به پنج قسمت تقسیم بکنه، بعد از حمد قبل از اولین رکوع میخواند بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد و به رکوع میره، بعد از اینکه سرشو برداشت الله الصمد رکوع دوم، برای رکوع سوم لم یلد میخواند بدون ولم یولد به رکوع میره، بعد برای رکوع چهارم ولم یولد میخونه میره رکوع چهارم رو، و برای رکوع پنجم هم میخونه ولم یکن له کفوا احد و رکوع پنجم رو انجام میده. اگر به این ترتیب سوره قل هو الله احد رو تقسیم بکنه، مقلد هر کسی از فقها که باشد، نماز آیات او صحیحه. اگر میخواست پنج قسمت بکنه، یه دفعه این سبک و سیاق دستش در رفت، خوند رفت تا آخر سوره و هنوز مثلا رکوع چهارم پنجمش مثلا باقیه، یا همه سوره رو حواسش نبود اون رکوع اول قبل از اینکه رکوع اول رو انجام بده خوند، در این صورت برای رکوعهای بعدی باید حمد رو بخواند و سوره، حالا یا همین سوره یا سوره دیگر رو به تعدادی تقسیم کنه که آخرین رکوعی که میخواهد برود قبلش این سوره دومی که انتخاب کرده تمام بشود. اگر این چنین هم بشه مشکلی نداره. می شود رکعت اول هم انسان یه جور بخونه، رکعت دوم به گونه دیگر، یعنی رکعت اول مثلا سوره و حمد و یه سوره کامل میخونه میره رکوع، حمد و سوره کامل میره رکوع، اما رکعت دوم مثلا هم میخونه و یه سوره رو به پنج قسمت تقسیم میکنه، این مشکلی رو برای نماز آیات پدید نمیاره. قنوت هم در نماز آیات واجب نیست. قبل از رکوع دهم خوب است و مستحب است که رکوع قنوت رو انجام بده. اگر در رکوعهای زوج، یعنی قبل از دوم، قبل از چهارم، قبل از ششم و قبل از هشتم و قبل از دهم، رکوع قبل از این رکوعها قنوت بخواند، انشاءالله به ثواب بزرگی دست پیدا خواهد کرد. اگه بعضی از اینا رو هم فراموش کرد بقیه شو هم بخواند، انشاءالله درک ثواب قنوت رو او خواهد داشت. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. جناب سلمان فارسی فرمود که پیامبر مکرم خدا مرا به هفت چیز توصیه فرمود که در هیچ حالی این هفت چیز را من از دست ندهم و از او جدا نشوم. اول اینکه به پایین تر از خودم همواره نگاه کنم و در حال او نظر کنم و به بالاتر از خودم نگاه نکنم، که عرض شد این در مسائل مادی است و نه در توفیقات و مسائل معنوی. دوم اینکه فقرا را دوست بدارم و به آنها نزدیک شوم، با آنها مجالست داشته باشم، که عرض شد که امام صادق علیه السلام بر حسب روایتی که نقل شده فرمود چند خصوصیت در سلمان بود که باعث علاقه شدید من به او شده بود. یکی از اونها همین مجالست با توحیدستان بود، دیگری هم دوست داشتن علما و دانشمندان، و سومی هم فرمود و کان یؤثر هواه فی هوا امیر المؤمنین علیه السلام، همواره خواسته های او پس از خواسته امیر المؤمنین بود. امیر المؤمنین اگر خواسته ای داشت همواره مقدم بود اون اراده امیر المؤمنین بر اراده او. سومین چیزی که پیامبر مکرم خدا به جناب سلمان فرمود که از او در هیچ حالی جدا نشو، و ان اقول الحق و ان کان مرن، حق را همیشه قائل باش، بگو اگرچه تلخ باشد. قول دو تا اطلاق داره، دو تا معنا داره. یکیش معنای بیان و گفتن زبانیه، قول، اینو میگن گفتن، گفتن رو میگن قول. یک معنای دیگری که دارد قول اعتقاد است. ما مثلا قائلیم به ولایت امیرالمؤمنین، یعنی چی؟ یعنی معتقدیم، یعنی فلانی این حرف رو قائل است، میگوید. این قول، قول به معنی اعتقاد است. زبان جان او در حقیقت به این مسئله گویاست، ولی ممکن است به زبان هم ابراز نکند، یا حتی ممکن است زبان هم غیر از آنچه در دل اوست را ابراز بکند. ما در مورد اعتقادات، چون فرض ندارد که اونجا ما گرفتار بشیم و تقیه در اونجا معنا نداره، رعایت مصلحت معنا نداره، اونجا باید ما به آنچه که حق و واقع است اعتقاد کنیم. اما در مورد زبان آنگونه نیست که هر حرف حقی و هر سخن درستی را ما هر جا بیان کنیم، نه، خیلی از جاها باید اتفاقا زبان رو در کام خود نگه بداریم و هیچ نگوییم، بلکه بعضی از موارد ما باید بر خلاف حق هم سخن بگوییم. موارد تقیه این گونه است. با اینکه لقب امیر المؤمنین زیر این آسمان کبود از ابتدای خلقت تا به انتها فقط و فقط شایسته یک نفر بوده و هست و خواهد بود و او علی ابن ابی طالب علیه السلام، در این حال ائمه ما علیهم السلام در مواردی به دلیل شرایط سخت تقیه همین لقب رو خطاب به افراد میکردن که اصلا اونها داخل اهل ایمان نبودن، تا چه برسه بخوان امیر المؤمنین باشن، مثل منصور دوانیقی یا هارون الرشید، یکی پستر و پلیدتر. او بابا، اینم بچه، هارون پسر منصور بود دیگه. منصور سه تا بچه داشت که اینا به ترتیب خلیفه شدن، هر ستاشون آدم های خبیثی بودن، هادی و مهدی و هارون. خب به اینا خطاب یا امیر المؤمنین نگه کردن، این قول حق نیست، ولی موظف بودن. بعضی از جاها ممکنه کسی همچین وظیفه‌ای پیدا بکنه. اما اعتقادی که ما داشته باشیم، اعتقاد ما دیگه دشمن ما تو قلب ما نیست. من اقول الحق و این کان مرن. اگر روزی برسد که حتی دستگاهی اختراع بشه یا یه راهی پیدا بشه به قلب ما، ما دیگه مجاز نیستیم در قلبمون اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین رو کنار بگذاریم تا جانمون سالم بماند. خیر، باید در اونجا دیگه جانمون رو فدای اعتقادمون بکنیم. در مرحله زبان عیبی نداره، در مرحله زمان مانعی نداره. خب این در بحث اعتقادات. اما ما یه چیزای دیگه غیر از اون هم داریم. گاهی به ما مطالبی میگن که برای ما تلخ میشه، تو امور اخلاقی زیاد پدید میاد. فرض کنید همسر این آقا بهش میگه که تو یه آدم بخیلی هستی. خب سخته بپذیر این آقا. دستکم در مقام دل او اعترافو بکنه، بله اینجوری. اگر شهامت داشته باشه که این رو در مقام زبان هم بیان بکنه، خوبه خوبه. اما بعضی ها در مرحله قلب هم نمیخوان بپذیرن، میخوان میگن که نه، اتفاقا همین روشی که ما داریم اصولا تدبیر و اقتصاد تو زندگی اینجوریه. بخلشو میخواد توجیه کنه. گاهی من گذشت ندارم از کسی که به هم بدی میکنه، به هم میگن خیلی آدم کینه توزی هستی. در مقام قلب هم حتی نمیخوام به خودم بباورانم این مطلبو، بگم میگم چی؟ میگم پر رو میشن اگه بهشون رو بدی. گفتن به جا آدم باید گذشت کنه. نتیجهش اینه که این آقا هیچ موردی جاش نمیدونه که اونجاست. بله، حداقل مواردی که او باش برخورد داره اون موارد جمیعا نابجا میشه، یا اگر یه مواردی به جا میشه اونا دیگه خیلی اندک میشه. نه، من بپذیرم این که یه آدم کینه‌توزی هستم، یه آدم بدبینی هستم. مثلا فرمودن به ما، نکته مهم است این که بیماری های بدنی با بیماری های روحی یک تفاوت جدی و اساسی دارند. تفاوت جدی و اساسیشون تو اینه، در بیماری های جسمی شما اگه بدانید که مثلا فرض بفرمایید که قلب شما دو تا از رگاش گرفته، چه بدانید چه ندانید تفاوتی نمیکنه، باید شما دارو بخورید. دانستن این که قلب شما این مشکل را دارد یا نه هیچ اثری نداره. اگه کسی زخم معده داره باید پرهیزشو بکنه، باید داروشو مصرف کنه، باید برنامه رو اجرا کنه. این که بداند فقط اثر داره در این که او بتواند دستورات رو مراعات کنه. اگر بداند ولی دستوراتی که پزشک به او میدهد هیچ کدام رو مراعات نکنه، اثری برای درمان او نخواهد داشت. اما بیماری های روحی این چنین نیست. بخش مهمی از درمان او قبول و اعتراف به این مسئله است که من این بیماری رو دارم. نفس این که من خودم قبول میکنم که آدم بخیلی هستم، خود این مسئله منو مقدار زیادی از بخل سرانجام دور میکنه. شاید که بباورانم به خودم، نه فقط به زبان تکرار کنم، نه قبول کنم. خود این که من میپذیرم که یه آدمی نیستم که اهل تواضع هستم، تواضع باشم، آدم متکبری هستم. اعتراف به این که من متکبر هستم اثر میگذاره بر این که من از این صفت بد فاصله بگیرم. آدم بدبینی هستم، پا حساب زرنگی خودم اگه بزنم که بله من آدم ساده‌ای که نیستم، که المؤمن و فتن، المؤمن و کیس، مؤمن نباید خیلی ساده انگار باشه. اینو اگر توجیه بدبینی خودم بکنم، من از این حالت بیرون نمیام، از این حالت بیرون نمیام، سرانجام من میمونم توی این بدبینی. اما اگر من قبول کنم که بدبینم، اینجا درست نبود کار من، این نگرش من به مثلا رفیقم، فامیلم، همسایم، این نادرست بود، اعتراف کنم پیش خودم که من اشتباه کردم. اگر این چنین باشه، زودتر از این معضل من خارج میشه. بعضی از این آقایون حتی روان پزشکا یا روانشناسا میگن اون بیماری که قبول نمی کند که بیمار است، لذا به ما مراجعه نمی کنه، یا اگه مراجعه میکنه از سر تفنن، حالا ببینیم چی میگه، و قبول نمیکنه که مثلا فلان مشکل رو داره، اینا درمان پذیر نیستن. اما اون که قبول میکنه که این مشکل رو داره، وقتی قبول میکنه مقدار زیادی از مسیر رو کوتاه میکنه برای درمان خودش، برای درمان خودش. ما اگر در قدم اول خود رو محکوم کنیم، تو اون قسمت هایی که واقعا میبینیم محکوم هست، که خدای متعال به ما ولو برای لحظاتی می نمایاند، ما خودمون میدونیم و خدای خودمون، ممکنه دیگران هیچ آگاه نشوند از این مسئله، اما من خودم میدانم و خدای خودم که قضیه از همین قراره. وقتی اینجوریه، این سبب میشه که من از این معضل فاصله میگیرم. گناه از به این شکله، اونی که گناه رو توجیه میکنه، مثلا میگید بالاخره این روزگار که نمیشه که آدم بخواد به روش سابق زندگی کنه، که بابا گذشت روزگار، باید بالاخره ما اینطوری کاسبی کنیم، اینطوری باید معاشرت کنیم. یه جوان دانشجو میگه اینجوری فضای دانشگاه خیلی فرق کرده با زمانه چه میدونم قبل از انقلاب، اون وقت یه جور بوده حالا یه جور دیگه است. اگر اینا رو به عنوان توجیه کارهاش قرار بده، اینا خیلی دیر از اون نقطه‌ای که باید تکون بخوره. یکی از مشکلاتی که الان در روزگار ما وجود داره که خیلی از افراد رو گرفتار کرده اینه که توجیهات به ظاهر موجه برای انحرافات اخلاقی افراد پیدا میکنن، برای انحرافات دینی پیدا میکنن. خودش میدونه، امام صادق علیه السلام فرموده نگاهی به نامحرم نباید کرد، دین، آیه قرآنش، بیان پیغمبرش، اینا رو میدونه و میدونه این دینم دین خاتمه، حلال این پیغمبر تا کی حلاله؟ فرمود حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حرام الی یوم القیامه. اینو میدونه، در این حال یه توجیهی میکنه که آقا بالاخره شرایطم باید در نظر گرفت. همین که میافته تو این دنده و خودشو توی این شرایط میبیند، این از این گرفتاری نجات پیدا نمیکنه. و ان اقول الحق و ان کان مرن، گاهی ما باورمون نمیشه به دلیل تلخ بودن، میایم یه جوری اینو میخوایم توجیهش کنیم، موجهش کنیم. پیغمبر به جناب سلمان فرمود هیچ وقت اینجوری نباشه، اگر چه تلخ است تو بپذیر، اگر شرایطی هم بود در اون شرایط حتی بر زبان هم جاری کن. این سومین سفارش پیغمبر خدا به جناب سلمان بر حسب این روایت. اما چهارم، و ان اصل الرحمی و ان کانت مدبرتن، این که من صله رحم کنم اگرچه اون رحم من از من ادبار می کند. صله لغتا به معنی وصل، اتصال، اتصال با رحم. یعنی چی؟ یعنی رابطه داشتن. این کنایه از رابطه نیک داشتنه. رابطه داشت بشی، دعوا داشت بشی، یه نوع قطع رحم میگن هست، یعنی قطع کرده اون رابطه خوب رو. گفتند که قطع رحم دو تا مصداق داره، یکی قهر کردنه، یکی بد رفتاری کردنه. رابطه دارن اما هم دیگه بد بیرا میگن مثلا. نقل شده در روایتی که شخصی میگه من با پسر عموم داشتیم از سفری میآمدیم به سمت مدینه منوره، زمان امامت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه. تو راه با پسر عموم حرفمون شد و رفته رفته کار بالا گرفت، شروع کردیم به هم ناسزا گفتن. او گفت، من گفتم، من گفتم، او گفت، یه جوری که خیلی اوقاتمون تلخ شد و دیگه ما هم حرف نزدیم، قهر کردیم. تا رسیدیم مدینه و نه من از او خداحافظی کردم نه او من از من خداحافظی کنه، با حالت قهر از یکدیگر جدا شد. خب فکر نمی کردم حادثه خیلی عجیبی باشه. اومدم خونه و بعد به فکر این افتادم که برم خدمت امام زمانم حضرت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه شرف یاب بشم. از خانه خارج شدم، تو راه داشتم می آمدم، متذکر شدم که سر راه منزل اون حضرت خانه عمه من هست. عمه منم خیلی پیر و فرتوت شده، مدت زیادی هم هست که ندیدمش، برم یه سری به این عمه بزنم. و آمدم در زدم و عمه‌مو که دیدم خیلی خوشحال شد عمه من. بعد مدت ها سراغشو گرفته بودم، به قول من رو گل از گلش شکفت. یه چند دقیقه اونجا بودم و بعد خارج شدم، اومدم خدمت آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه رسیدم. رسیدم منزل حضرت امام علیه السلام، سابقه این چند روز رو بیان کرده. فرمودن داشتی می آمدی از سفر، تو کاروانی که بودی پسر عموی تو هم بود و با هم بگو مگو کردین و به یک دیگر ناسزا گفتید، هم تو قطع رحم کردی هم او قطع رحم کرد، بد رفتاری ولی قطع رحم. فرمود خدا به خاطر این قطع رحمی که تو با او کردی از عمر تو 20 سال کم کرد، و به خاطر قطع رحمی که او با تو کرد 20 سالم از عمر او کم کرد. اما تو الان میخواستی بیای خانه ما، سر راه رفتی خانه عمت. خدا به خاطر این صله رحمی که کردی، یعنی رفتار نیکی که با این رحم خودت کردی، خدا 20 سال به عمر تو افزود. ما نمیتونیم این رو بگیم که کی عمر چقدر کم شد، کی عمر زیاد شد، ولی روایات متعددی داریم که اگر کسی میخواهد عمرش طولانی بشه صله رحم کنه، رفتار خوب. گاهی هم این رفتار خوب متوقف بر دیدار نیست. اگر فرض کنید کار او یه جای گیره، شما کمک کنید که اون گرفتاری رحم شما برطرف بشه، این میشه صله رحم. رحم به کسی گفته میشود که با انسان رابطه خیشاوندی نسبی داره. سببی جز ارحام محسوب نمیشن. احترامشون البته لازم، احترام مؤمن لازمه. حقوقی که به گردن ما داره حقوق زیادی هست. مثلا شوهر حق عظیمی گردن زن داره، زن حق زیادی به گردن شوهر داره، اما زن و شوهر رحم یکدیگر نیستن. مگه مثلا پسر خاله و دختر خاله باشن، پسرمون دخترمون باشن، مثلا اینطوری باشن. اما اگر رابطه نسبی با یکدیگر ندارن، رحم یکدیگر به حساب نمیان. به صورت طبیعی پدر و مادر همسر جز ارحام محسوب نمیشن. البته اگر من کمک کنم که مثلا همسر من با پدر و مادرش رابطه خوبی داشته باشه، رابطهش خوبتر شه، صله رحم کنه، به مادرش رسیدگی کنه، به پدرش رسیدگی کنه، به خواهرش، فرزندان من به مثلا پدر بزرگشون، مادر بزرگشون، خالشون، داییشون، اینا رسیدگی کنن و رابطه خوبی داشته باشن، من در ثواب صله رحم اونها شریکم. درسته؟ همینطور اگر مادر فرزندان من یه همچین کاری رو انجام بده، او هم قصد قربتم بکنه، خیلی ثوابم میبره. چه بسا آثاری که برای صله رحم من هست نسبت به ارحام من، بعضی از اون آثار برای همسر منم قرار بگیره. خیلی اثر زیادی داره تو دنیا تو آخرت صله رحم. عمر رو زیاد بکنه. امام رضا علیه السلام فرمود گاهی بعضی از افراد به خاطر صله رحم خدا 30 سال عمرشون رو زیاد میکنه. این روایت عدد تو خود روایت. بعد امام شاید جهت این که راوی درست بفهمه میفرماد بعضی از افراد تقدیر اولیهشون این بوده که 3 سال بعد از دنیا برن. چون صله رحم میکنند سر 33 سال خدا عمر اینها رو میگیره. و بعد برعکسش هم این قانون جاریه. فرمود بعضی از قطع رحم ها هست، بعضیاش که 30 سال از عمر شخص کم میکنه. لذا فرمود بعضی از افراد هستند که به خاطر قطع رحمی که کردند به جای 33 سال پس از امسال، 3 سال بعد این بند خدا میفته میمیره. در روایت داره الذین یموتون بالاعمال هم اکثر من الذین یموتون بالآجال. اکثر آدمایی که میمیرن به خاطر عمر، به خاطر عملشون میمیرن، ولی اجل اولیهشون بیشتر از اینا بوده. والذین یعیشون بالاعمال هم اکثر من الذین یعیشون بالاعمار. خیلی از اونایی هم که زندن ولی بابت کاراشون زندن، ولی تقدیر اولیه این نیست، تقدیر اولیه این نیست. و یکی از چیزهایی که خیلی اثر داره در طول عمر همین صله رحم، رابطه خوب داشتن. بعد در اینجا پیغمبر به جناب سلمان تأکید میکنه که صله رحم کن و این کانت مدبرتن، اگرچه او قهر کرده. این روایت رو عرض کنم دیگه، عرضم تمام میشه. یکی دو فقره دیگر هست، انشاءالله باشه برای فردا شب. عبدالله ابن سنان از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلامه. میگه من یه پسر عموی داشتم که این پسر عموی من به هیچ صراطی مستقیم نبود، به قول من هرچی من با او رفتار خوبی انجام میدادم، به او نیکی میکردم، او در جواب خیلی بد جواب میده، همیشه با من تلخ، تند و با شدت برخورد میکرد. هرچی به قول معروف ما لای زیر رو میگرفتیم، هرچی نرمش فایده نکرد. یه روز به امام صادق علیه السلام عرض کرد ابن رسول الله، من با این پسر عموم که اینجوریه دیگه تصمیم گرفتم مثل او بشم. بعضیا میگن المؤمن مرآة المؤمن رو اینجا جاری میکنه، ولی یه مؤمن مرآة دیگری، یعنی اگه کسی باش تون برخورد کرد درست کمونه کنه با سمت او. روایت مال اینجا نیست، اونتا بله واسه اینجا به کارش میبرن. خودم خیلی حوصله‌ام سر رفت، به امام صادق عرض کردم من اجازه میدید دیگه از این بعد مثل خودش باش رفتار کنم. امام علیه السلام فرمود تا الان که تو در مقابل رفتار بد او خوب باهاش رفتار میکردی، خدا نسبت به تو رحمت خودش را شامل میفرمود و به خاطر تو هم یه چیزی به او عنایت میکرد. اگر تو این رابطه رو به اونی که میخوای الان تبدیل کنی، خدا رحمتش رو هم از تو قطع میکنه هم از او، هم از تو قطع میکنه هم از او. خب عرضم تمام باشه. شب نهم این مجلس و دلها رو بردن کنار نهر القمه و توسل به ذیل عنایت قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس پیدا کردند. من هم بعضی از فقرات شعر بسیار زیبایی که در عربی کمتر شعری این چنین راجع به قمر بنی هاشم علیه السلام سروده شده، بعضی از ابیاتشو بخوانم و ترجمه کنم. انشاءالله مشرف شدید کربلا، به مقام کف العباس علیه السلام که رسیدید این اشعار رو میبینید که اونجا نوشته. فمشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسمو، صدای یا اخا ادرک اخا رو بشنود امام حسین، حرکت میکند به سوی القمه، اما هر چند قدمی که حضرت به سمت القمه حرکت میکند و جلو میرود، برمیگردد یا نگاهی به خیمه های بدون پاسدار و پاسبان میکند. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر لمنحطم الوشيج ملثم. این شاعر میگه شما گاهی شب 14 میایید تو فضای باز، میخوای ماه رو پیدا کنی، میبینی ماه در آسمان نیست، یه قدری میگردی میبینی یه مقدار ابر یه جایی جمع شده و ماه رو زیر خودش پنهان کرده. امام حسین به دنبال ماه منیر بنی هاشم بود، کجا پیدا کرد؟ زیر یه مش نیزه شکسته و شمشیر شکسته بدن برادر رو پیدا کرد. فأكب عليه منحنيا وطرفه صبغ البسيط كأنما هو عندم. عنجنان سيد الشهداء ميگريز از دیدگان مبارکش که گویا خون گریه میکرد بر برادرش. نادا وقد ملأ البوادی صيحة ثم الصخور لهولها تتألمون. چنان نالهی زد سید الشهدا در اون بیابان که دل صخره ها هم حتی به درد آمد. چه گفت خطاب به برادرش؟ او خی من یحمی بنات محمدی اذ صرن یزدرحن من لا یرحمو. برادرم به من بگو چه کس از این دختران پیغمبر خدا حمایت کند؟ آخر تا چند لحظه دیگر این دختران به دست این بیرحم مردمان میوند.